أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني معلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فلقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سوره بارکه قمر که با برخی از معجزات شروع شد خطوط کلی دین را مشخص کرد که اگر کسی همراه با توحید حرکت کرد از نعمت الهی برخوردار می شود و اگر منحرف شد خود را از فیض الهی محروم کرد. بعد از بیان این خطوط کلی قصص برخی از انبیا و امم را ذکر میکنند که مصداقی برای اون حقایق کلی باشد. قبل از جریان عاد و امثال اینها قصه نوح سلام الله علیه و قوم نوح را ذکر میکنند، چنان که در سوره مبارکه و نجم قصه نوح را به این مناسبت کرد، فرمود و قوم نوح من قبل انهم کانوا هم اظلم و اطغى. هم درباره قوم نوح یه بیان خاص دارد، هم درباره شخص نوح سلام الله علیه بیان مخصوص دارد و هم درباره کشتی نوح یه بیان ویژه دارد و هم درباره طوفان نوح. درست است که برخی از اقوام در برابر انبیا مقاومت کردند، اما هیچ قومی به طغیانگری قوم نوح نبود. لذا قرآن فرمود و قوم نوح من قبل انهم کانوا هم اظلم و اطغى. سرش این است که گرچه برخی از اقوام به ظلم و طغیان زندگی را سپری کردند، اما قوم نوح نه قرن و نیم ظلم کرد و طغیان به سر برد. فرمود اینها ظالمترین مردم و طغیانگرترین مردم بودند، برای اینکه هیچ امتی هیچ قومی نه قرن و نیم با پیغمبرش درگیر نشد، اینها درگیر شدند. لذا فرمود هم اظلم و اتقا. درباره خود نوح سلام الله علیه یه تعبیر ویژه‌ای دارد که فرمود سلام علی نوح فی العالمین. این تعبیر هم که قبلا گذشت در قرآن کریم منحصرا مال وجود مبارک نوح سلام الله علیه است. درباره بسیاری از انبیا فرمود سلام علی موسی و هارون، بعد سلام خدا بر افراد با ایمان هم هست، منتها اون سلام مخصوص مال انبیاست، چون که در سوره مبارک احزاب صلوات را بر پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدا سلام نازل کرد. نسبت به مؤمنین هم فرمود خدا صلوات می‌فرستد. در همون سوره احزاب که فرمود ان الله و ملائکته یصلون، در همون سوره احزاب نسبت به مؤمنین هم فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس این چه نیست که صلوات فرستادن مخصوص پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام باشد، ما می شود بر مؤمن هم صلوات فرستاد، می شود بر مؤمن هم سلام فرستاد، منتها سلام رایج است ولی صلوات رایج نیست. همود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، هر فیضی نصیب انسان می شود معلوم شد به دعای فرشته هاست. همانطوری که بر موسی و عیسی و سایر انبیاء علیهم السلام درود می فرستد، بر مؤمنین هم درود می فرستد. هم در سوره احزاب بالاختصاص این مطلب را ذکر فرمود، هم در بخشای دیگر به دنبال سلام بر انبیا ذکر کرد. یعنی اگر فرمود سلام علی موسی و هارون، بعد فرمود کذالک، یعنی بر بندگان با ایمان هم این درود داره. لکن درباره نوح سلام الله علیه هم که تعبیری نیامده، یعنی بعد از جریان حضرت نوح که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، که مخصوص نوح است، در تمام قرآن یک جاست نوح اوست، دیگه نفرمود کذالک بر مؤمنین ما یه سلام جهانی بفرستیم. کدوم مؤمن است کار جهانی انجام بدهد تا ما بر او سلام جهانی بفرستیم؟ فتحصل انها هنا امورا اربعه، یکی این که بر پیغمبران سلام میفرستد اما محدود، دوم که همین سلام محدود را برای مؤمنین میفرستد به دو دلیل، یکی سوره مبارکه احزاب، یکی به دنبال همون قصص که فرمود بر بندگان با ایمان هم این درود داره، سوم این که سلامی که بر نوح میفرسته یه سلام جهانی است، سلام علی نوح فی العالمین، یک جای قرآن است اونم مال حضرت نوح. چهارم این که در کنارش دیگه سلام بر مؤمنین نیامده، یک سلام جهانی بر فرد عادی این روا نیست. بعضی از معجزات است که معجزات جهانی است، یه مطلب دیگه است. جریان سفینه نوح که آیا کل خاورمیانه را آب گرفته، یا سهام منطقه‌ای که نوح سلام الله بود، عده‌ای برانند که کل خاورمیانه را آب گرفته و شواهد آب گرفتگی او را هم از نظر زمین شناسی ذکر کردند که غالب این بخش‌های خاورمیانه نشان آن دارد که یه مدتی زیر آب بود، زمینی که زیر آب بود و بعد الان آبش فروکش کرده و خارج شده یه علامت خاص علمی دارد که میشه تشخیص داد. آیا کل خاورمیانه را آب گرفته که کلمه عرض در قصه نوح سلام الله علیه به کار رفته، یا منظور از این عرض الفلامش الفلام عهد است، یعنی همون منطقه‌ای که نوح سلام الله علیه زندگی میکرد اون منطقه زیر آب رفته؟ علی ای حال این قصه کشتی نوح را میفرماید ترکناها یک معجزه جهانی است. در جریان مسیح سلام الله علیه و مادرش سلام الله علیها در اونجا دارد که آیتن للعالمین، یعنی مسیح سلام الله علیه با مریم، مریم سلام الله علیها با مسیح، این مجموعه که یک زنی بی همسر مادر بشود و یک پسری بدون پدر به دنیا بیاید، این مجموعه یک معجزه جهانی است. درباره این دو بزرگوارم جمعاً لکل واحد فرزند دارد آیتاً للعالمین. این گونه از معجزات جهانی که کمیاب است معادل ندارد، در کنارش نمی‌تواند به کذالکه به کذالکه. قصه حضرت نوح این طور هست، لذا در اون بخش پایانی سوره مبارکه نجم قصه نوح را به عنوان که قومش ازلم و اتقا هستن یاد میکند. در جریان سوره مبارکه قمر هنگام طرح قصص انبیا قصه نوح را ذکر میکند، در اونجا فرمود که سابقه بر همه جریان نوح بود، اینجا بدون اینکه نام سابق را ببرد اولین پیامبری که ذکر میکند قصه حضرت نوح سلام الله علیه است. فرمود کذبت قبلهم قوم نوح، یعنی قبل از این امت اسلامی. فکذب و عبدنا، تکرار تکذیب همونطور که تو بحث دیروز اشاره شد، یا ناظر به آن است که اصل اونها نبوت عامه را تکذیب کردن. یک، اصلا باور ندارن کسی از طرف خدا پیام بیاورد. دومی که شخص نوح سلام الله علیه را تکذیب کردن، پس برابر این تکرار نیست. این کذبت قبلهم قوم نوح فکذبو، یکی ناظر به متن باشد، یکی شرح، یکی اجمال باشد، یکی تفسیر، که تکراری در کار نباشد. بخش دیگر این که کذبت قبلهم قوم نوح فکذبو، ناظر به استمرار تکذیب باشد، نه تعدد تکذیب. اگر تعدد تکذیب باشد، وجهش یا اجمال تفصیل است یا شرح و متن است که همون اجمال تفصیل فرد بود، یا تکذیب اصل نبوت است و تکذیب نبوت خاصه حضرت نوح است. اگر چنون که این استمرار باشد، دیگه وحدت است، یعنی مستمرن اینها حضرت نوح را تکذیب میکردن. لذا این سه چهار وجه در این تکرار تکذیب آمده. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا. بعد می فرماید که بنده ما را تکذیب کردند، در حقیقت حرفهای ما را نپذیرفتند. فکذبوا عبدنا، و اهانت هایی کردند، و قالوا مجنون او معاذ الله دیوانه است، و او را زجر دادند. این وزدوجره یا وزدوجره بالجن، مجنون یعنی کسی که جن به او آسیب رسونده. تو بحث دیروز گذشته که ما در تعبیرات فارسی میگیم دیوانه، دیوانه یعنی کسی که دیو او را زد آسیب رسونده. اینا عرب میگه مجنون، یعنی جن به او آسیب رسونده. البته اونها مسلمان دارن، مؤمن دارن، شیعه دارن، سنی دارن، منافق دارن، کافر دارن، و شیعیانشون، مؤمنانشون کار به کار کسی ندارن. مرحوم علامه رضوان الله علیه از بعضی از آیونی که آشنا به این فن بودن میگفتن که برخی از اینا که با اینا آشنا بودن میگفتن تو ماها سنی نیست، سنی عمر طولانی دارن، برای اینکه تو ماها کسانی هستن که هنوز اون جریان قدیر را درک کردن، تو ماها هنوز هستن. مثلا تو طایفه ما گفتن کسی سنی نیست. به هر تقدیر شیعه دارن، سنی دارن، یهودی دارن، مسیحی دارن. اینی که تو سوره احقاف آمده انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، این جن یهودی بود دیگر، که در جریان مسیحیت حضوری نداشت، اون را هم قبول نکرد. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، این جن یهودی از جریان قرآن با خبر شد، به همکیشانشون گفت که ما یک کتابی شنیدیم که بعد از تورات موسی کلیم نازل شده. به هر تقدیر این وکفنی شر الجن و الانسی که تو دعای کمیل و بعضی از ادعیه آمده هم همینه دیگه. خب فرمود که اینا گفتن مجنونن، پس مجنون یعنی جن زده و آسیب از جن به اونها رسیده. ما هم در تعبیرات فارسی میگیم دیوانه. اینا هم همین میگفتن، که میگفتن این مطلب عقلی نیست، مطلب برهانی نیست. این که انبیا میگفتن مجنون یعنی حرفای روانی میزنی، روانپریشی بالاخره، معاذ الله. و از دجر هم همین است، به وسیله جن زجر شده یا نه خود این مردم که بددهنی میکردن، جسارت میکردن، زجر میدادن. در سوره مبارکه شعرا آیه 115 بعد دارد که قوم نوح به حضرت نوح اهانت میکردن، میگفتن لئن لم تنتهی یا نوحو لتکونن من المرجومین، و رجمت میکنیم. خب این زجره دیگه. بالاخره این وزدجر که مزدجر هست، زجر دیده است یا به وسیله جن زجر دیده است به اتهام اینها، یا خود این دهنکجی ها و بی‌ادبی های اینها باعث زجر وجود مبارک نوح بود. پس این چند جهت درباره خصوصیت نوح است. درباره کشتی نوح هم گاهی تعبیرات بیشه دارد، درباره حرکت و سکون کشتی تعبیر بیشه دارد، درباره موج طوفان هم تعبیر بیشه دارد. اینه که در هر بخشی از قرآن وقتی قصه نوح سلام الله علیه مطرح می شود، خصوصیتی از خصوصیات این صحنه را بازگو می کند. در بخشی از ارائه که مربوط به حرکت و سکون این کشتی است، فرمود بسم الله مجراها و مرساها، وقتی میخواد حرکت کند، نظیر کشتی های عادی نیست که با باد حرکت کنه یا با موتور حرکت کنه، اینطور نیست. این به نام خدا حرکت بکند، به نام خدا لنگر میاندازد. ارسا یعنی لنگرگاه یا لنگر انداختن، حالا یا اسم مصدر است یا اسم مکان، بالاخره به نام خدا لنگر میاندازد، نه یه لنگر خاصی داشته باشد. به نام خدا حرکت بکند، بسم الله مجراها مرساها. موج را هم که در سوره مبارکه هود مشخص کرده است، آیه 42 سوره مبارکه هود این بود: و هی تجری بهم فی موج کل جبال و نادا نوح ابنه. این کلش در حد یک سونامی بود در همه منطقه ها، این موجش مندازه کوه بود حرکت میکرد. پس امواجش را، حرکت را، سکون را، لنگر انداختن را، اینا در مقاطع گوناگون بیان کردند تا معلوم بشود یه معجزه جهانی است. بعد وجود مبارک نوح این حرف زده: دعا ربه انی مغلوبون، که اینها حرفای ما را نمیپذیرند، یک ما را مجنون تلقی میکنند، دو تهدید به رجم میکنند، سه اینا مغلوبیت مقطعی است. البته اون غلبه نهایی با دین خداست، چون رسما خدای سبحان فرمود کتب الله لاغلبن انا ورسولی، این موجب کلی است، استثنا پذیر هم نیست. فرمود این کتابت الهی و قانون الهی است که ممکنه ذات اقدس اله ظلمه هایی که زید و عمر نسبت به هم می کنند در یه مدتی مهلت بدهد، اما کسی نسبت به دین او و نظام الهی بخواهد ستم بکند، این یه کیفر قطعی دارد. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، اونجا که به جنگ با قرآن و اسرت کسی حرکت کرد، غرضش اهانت به قرآن اسرت بود، این دیگه طور نیست که ذات اقدس اله اینا رو به قیامت ارجاع بده، قیامت حسابش جداست. پس بنابراین اگر ظلمهای مقطعی و افراد اینها باشن، گاهی ممکن است که در دنیا گاهی هم به آخرت ارجاع داده میشه. اما کسی در برابر دین بیسته، در تمام مقاطع تاریخی اون نتیجه فتح السل پیروزی اسلام است، در هیچ مقطع دین شکست نخورده. فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسلی، هیچ پیغمبری شکست نخورده که دینش معاذ الله زیر سوال بره، وحی نبوت زیر سوال بره. این اصل کلی است، تخصیص پذیر هم نیست، تقیید پذیر هم نیست. اما درباره موارد جزئی چرا؟ وجود مبارک نوح به خدا عرض کرد انی مغلوبون، فانتصر یعنی انتقام بگیر، نه تنها من یاری کن. گذشت که لو یشاء الله لانتصر منهم، خدا یقینا از دشمن بخواهد انتقام میگیرد، ولیکن لیبلغ بعضکم، شما را امتحان میکند ببیند در جبهه نبرد تا چه اندازه موفقید. این انتصار به معنای انتقام است، وگرنه ذات اقدس اله در اثر آزمون میخواد ما را بیازماید، وگرنه خود خدای سبحان قدرت مطلق دارد. اینجا هم وقتی نوح عرض کرد انی مغلوب فانتصر، دیگه ذات اقدس را نفرمود ما دعای او را مستجاب کردیم، به اون عمل خارجی که مصداق اجابت اشاره کرده. نوح پیشنهاد نداد که چجور من یاری کن، مسئله کشتی و طوفان و اینا تو ذهن نوح سلام الله نبود، گفت من یاری کن، انتقام بگیر از طبقه طاغی ظالم. خدای سبحانم با پای تفریح بلا فاصله فرمود ما درهای آسمان را باز کردیم. حالا ما عادت کردیم، البته بارون که میاد با ابر میاد، اما آیا میشه که بارون بیاد و ابر نداشته باشیم؟ دلیل بر امتنا نیست. نفرمود ارسلنا الرياح یا مانند آن ابر فرستادیم و از ابر بارون باراندیم، ما درهای آسمان را باز کردیم. منظور از آسمان هم یعنی فضا دیگه، اون آسمان نجومی که معیار نیست. ففتحنا ابواب السماء، البته اگر با ابر بود هیچ دلیلی نداره که مخالف آیه است. فما درهای آسمان را باز کردیم. ففتحنا ابواب السماء به ما این منهمر، این همره یعنی ریزش کرده دیگه، این سب مرتب از درهای آسمان که گشوده شد آب میریخت. حالا اگر روایتی تاریخی آمده گفته به این که بدون ابر بود، ما دلیلی بر امتناع این نداریم، راهی هم بر تکذیب این نداریم. البته اگر بخواهیم فتوا بدهیم نیازی به صحت اون تاریخ و روایت دارد، ولی اگر نقل شده که این بدون ابر بود احتمالش هست، دلیلی بر نفی این نیست. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، این درباره آسمان. و فجرنا الارض عیونا، زمین را گشودیم که در منطقه های عادی چشمه باز شد و آبهای فراوانی از زمین جوشید. آبهای فراوانی از زمین جوشید یک، آبهای فراوانی از آسمان بارید دو، به اندازه نصاب که رسیدن دیگه دستور توقف داشت. فلتر الماؤو، با اینکه دو تا آب هست تسنیه نیاورد، برای اینکه اینجا جنس مراد است. فلتر الما، آبی که از بالا می آید، آبی که از پایین می جوشد، این دو تا آب برخورد کردن، کل خاورمیانه یا اون منطقه رو آب گرفته. امر این که تقدیر شده است، چون انا کل شیء خلقناه بقدر، هیچ چیزی برخلاف هندسه الهی به تقدیر الهی و اندازه الهی نیست. گتر به گذاف در عالم نیست. هر اندازه که برای کشتیرانی نوح سلام الله علیه لازم بود، ما این آبها رو جمع کردیم و خود حضرت نوح را با اون همراهانش حملناه على ذات الواح و دسر، کشتی بود. این جریان کشتی سازی را وسن الفلکه و اعیننا وحینا در بخشای دیگری فرمود. الان نام سفینه را نبرده، فقط از او به عنوان ذات الواح و دسر یاد کرده، یعنی یک کشتی ساختگی بود دیگه، لوح داشت، چوب داشت، یک میخ داشت. در این دسور جمع دسار است، همون مسمار رو میگن، دسار یعنی میخ. این با چوب و میخ ساخته شد بالاخره. علا ذات الواح و دسور تجری به اعیننا، این یا به معنای چشم است، یا معنی چشم است، یا معنی عون است. علی حال در دیدبان ما، به دیدگاه ما و در منظر ما این حرکت میکرد. اگر مدبرات امر حافظان اون هستن، اونا عیون ما این، اعیون ما این. و اگر فرشتگان در تدبیر و حرکت این سهمی داشتن، اینا دیدبان ما این، با عین ما حرکت میکنن، چه این که با عین ما ساخته شد. وصنع الفلکه به اعیننا، در اصل ساختن اون کشتی کمک ما یا در منظر ماست. و در جریان این کشتی کمک ما یا در منظر ماست، تجدی و اعجاب اینا. خب این پاداش کیه؟ پاداش اون پیامبریست که مورد کفر قرار گرفته، جزاءً لمن کان کفر. گفتیم کفروا بالله و به رسولهی و به کذا و کذا. الله مکفورون به هست، رسول خدا مکفورون به هست. اینا که کفروا بالله و به رسولهی، الله میشه مکفورون به، رسول خدا میشه مکفورون به. اینجا چون خود ذات اقدس اله دارد کیفر میدهد، فهمو جزاءً لمن کان کفر، یعنی کیفری بود که کافران دادیم، یک پاداشی بود که به مکفورون به دادیم، دو جزاءً لمن کان کفر. بله، بالاخره تعبیرات قرآن کریم در هر سوره سونن ان تکرار گوشه از گوشه های این قصه طوفان را ذکر میکنند. بله، اما وحیه تجری بهم فی موج کالجبال، این یه آب استخرگونه نیست، این آب دونده و رونده و بالا و پایین آینده و آمنده است که موجش مثل کوه است، سلسله جبال ایجاد بکند، این میشه طوفان. و هیه تجری بهم فی موجن کالجبال. حالا اون طوفان یک بار تعبیر شده، این لوازم طوفانی هم به این صورت است که پی موجن کلجبار، که سوره مبارکه هود بود که اشاره شد قبلا. این به خدا عرض کرد انی مغلوبان فانتصر، یعنی اینا دارن بر دین سلطه پیدا میکنن. خدای سبحان هم فرمود به این که این جزاءً لمن کان کفر، پاداشی بود بشارت بخش برای مکفورون به، کیفری بود تلخ برای قوم کافر. تجری به اعیننا جزاءً لمن کان کفر ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر. این یا قصهش به وسیله انبیا در جامعه محفوظ بود، یا خود این کشتی محفوظ بود. این لقد ترکناها، ببینید ضمیر ضمیر مؤنث است، و اون چه که گذشته است حملناه علی ذات الواح، این ذات که مؤنث است ذی لوح نفرمود، ذی الواح نفرمود، چون سفینه مؤنث است از اونجا به عنوان ذات الواح تعبیر کرده. لذا ضمیری که در ترکناها ارجاع داده، ترکنا اون ذات الواح را که سفینه است آیتن. حالا برای کی؟ در باره خود حضرت نوح در قسمت‌های دیگر دارد که آیتن للعالمین، اما حالا در باره انبیای دیگر یه همچه تعبیر ندارد که ما یه همچه آیت رو ترک کردیم. برخی ها مثل زمخشری تو کشراف، ظاهرن شیخ طوسی رضوان و علیه هم تو تبیان این رو دارند که این اوائل امت اسلامی کسانی هم بودن که برخی از این تکه پاره های سفینه نوح را رو بالای کوههای جودی که میگفتن تو سلسله جبال آرارات هست اونجا دیدن. حالا اثبات این که این قطعات کشتی همون کشتی هست برهان میخواهد، ولی بالاخره این میفرماد ما این را رها کردیم، یعنی ممکن است مدتی رها کرده باشن. کلمه فل عالمین یا الالآن توش نیست. معلوم می شود که وجود مبارک نوح سلام الله علیه یا بلاواسطه یا معلواسطه با این قوم خاورمیانه ارتباط برقرار شد، چون جز انبیای اولوالعزم است دیگر. انبیای اولوالعزم همگانی هستند گرچه همیشگی نیستند. تنها پیغمبری که هم همگانی است هم همیشگی، دو تا اصل کلیت و دوام را دارد، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. پیغمبران دیگر یا فاقد این دو اصل بودن، همگانی و همیشگی نبودن، مال یه قریه بودن، مثل کذب اصحاب الحج مال قریه حج بودن یا قریه های دیگه بودن که دیگه جز اولوالعزم نیستن. اگر جز انبیای اولوالعزم بودن، همگانی بودن، نسبت تمام مردم اون اصل بودن، همیشگی نبودن، چون دینشون دین خاتم نبود. اون روزها جمعیت بشر که خیلی نبود. اگر وجود مبارک نوح جز انبیای اولوالعزم هست که هست، ممکن است دعوتش جهانی بوده. و بذارید وقتی معلواسطه پیام میفرستد، نامه میفرستد، این گسترش رسالت اون پیامبر میرسوند. خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم که با بسیاری از افراد روستاها و مناطق دوردست تماس نداشت، یه مسافرت های مقطعی داشتن، بقیه مردم رو تا هم مسجد هدایت میکردن. اینه که جهنمی ها وقتی به جهنم میافتن، فرشته های مسئول به دوزخ میگن علم یعتکم نذیر، معناش این نیست که مگر پیغمبر نیامده در خانه، یعنی مگر اون مسجد محل، اون حسینی محل، اون حرمی که داشتی، اینا سخنرانی ها و مواعظی که در این مسجد حسینیه حرم میکردن مگر به گوش تو نرسید؟ نظیر هر کسی روحانی همون منطقه است. وقتی این احکام الهی را، آیات الهی را یاد میگرد به اون مردم و اون منطقه میرسند، این نظیر دیگه. اگر در بخش سوره مبارکه توبه فمون لولا نفرن کل فرقت من هم طایفت را یتبقه بدین لینذر، رو همینه دیگه. خب این که میره انذار میکنه، حرف خدا پیغمبر میرسونه دیگه. اهل اون مسجد اگر خدای ناکرده گوش ندادن، در قیامت فرشته ها میگن علم یعتکم نذیر، مگر تو مسجد نبودی؟ همین دیگه، مگر تو حسینیه نبودی؟ خب چرا نرفتی گوش بدی؟ اگر علما مبلغان الهی حرف های ائمه و اهل بیت علیهم السلام رو ذکر میکنند، میشوند نذیر. نذیر اون که در سوره مبارکه یاسین آمده بود، ارسلنا دوتا فرزدنا بسال سن، اینا فرستاده های انبیا هستند که رسالت انبیا را به اون منطقه های دوردست منتقل کردن. حالا برهان قطعی ما نداریم که خاورمیانه را آب نگرفته، جمعیت اون روز هم که خیلی نبود. قصه نبود در کار، در که بلاغت ترکناها، چون قبلا در آیه چیزی داره که ذات الواح و دسور، این هم به همون ذات الواح برمیگردد. بعد یک ترجیب بندگونهی که در بحث روز یک گوشی از اون ذکر شده، امروز در تصمیم اون این مطلب مطرح است، این دعایه را با هم به عنوان ترجیبن ذکر میکند. فکیف کان عذابی و نزور ولقد یسر للقرآن لذکر فهل به مدکر. آیا این دوتا با همن، یعنی لقد ترکنا که انذار است، این ولقد یسر للقرآن که تقریبا تبشیر است، اینا با همن، یا این آیه 15 دنباله قصه قبلی و آیه لقد یسر للقرآن سرفصل قصه بعدی؟ علی حال این دوتا با هم ذکر شدن. فرمودن به این که فکیف کان عذابی و نذور، یعنی نذوری، عذاب من و انذار من و تهدید من چگونه خواهد بود، و هیچ کسی در برابر عذاب الهی قدرت تحمل ندارد. این که میگن جنگ با خدا، فرض ندارد که کسی در برابر خدا جنگ کند. این بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه که قبلا هم خونده شد، فرمود جواره هم جنوده خود انسان و شعون انسان و جمیع اعضا و جوارح و توانی که انسان دارد جزء سربازان خدا. یه بخش داره که لله های جنود و سماوات و الارض، یه بخش داره که به ما یه علم و جنود ربه که الله هم. از مجموعه این دو طایف آیات وجود مبارک از تعمیر استفاده میکند که اعضا و جوارح خود انسان هم جزء سربازان خدا. اگر کسی خدایی را کرده در برابر دین خدا بیستد، خدا بخواهد پورا بگیرد، اگر در مسئله ربا یا غیر ربا فرمود فعزن و بهر به مدلله، معناش این نیست که خدا از جای دیگه لشکر کشی میکند. البته ممکنه اونجور هم باشه، اما خود انسان اعضا و جوارح او سربازان او هستند طبق بیان نورانی از تعمیر. اون وقت یه انسان یه حرفی میزند رسوا میشود، یه چیزی رو امضا میکند، یه جایی میرود رسوا میشود. این همون سرباز خداست دیگه، همون جوارکم جنود او. اگر کسی را خدا اینا کرده خدا خواست بگیرد، این یه امضا میکنه رسوا میشه، یه حرفی میزنه رسوا میشه. این طور نیست که خدا لازم باشه جای دیگه لشکر کشی بکند. چطور اعضا و جوارح شما علیه شما شهادت میدن؟ اینا مأموران الهی هست. پای آدم سرباز خداست، این طور نیست که پای آدم در اختیار خود آدم باشه، معاذالله ایسای که مستقل نیست. تمام اعضا و جوارح انسان سربازان خداست. فرمود اگر یه وقتی کسی بیراه رفته و خدا به مهلت داده مغرور نشه. جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، اون چیزی که انسان تنهایی انجام بده در مشهد و مرعا و محضر خدای سبحانه است. خب ما ایمو این تعلیم و تربیت، لذا انسان باید همیشه مواظب خودش باشه دیگه. اگر خدای ناکرده اراده الهی تصمیم گرفته کسی را مصلوب الحیثیه بکنه معاذ الله، این از جادیه لشکر کشی نمی کنه. از همون زبان او، قلم او، بنان او، بیان او، پای او، دست او، چشم او، خدا را کرده این چیزی. لذا فرمود کیف کان عذابی و نزول. چند مطلبی مربوط به سوالهای قبلی مونده بود که بخشش مربوط به مطالبی است که در چند فصل مرحوم سیدنا استاد علامه ذکر میکنن. یکی سعد و نحس است و به قمر در عقرب بودن است، تأثیر کواکب آسمانی است. ایشون یه بحث در صوتی دو سه صفحه بعد دارن در سه فصل که اون جداگانه ذکر میشه. یه مطلب مربوط به خسوف است، چون زمین کروی است، اونم کره است. اون بخش از قمر که مواجه با منطقه زیست ماست، این یا همش روشنه اگر خسوفی در کار باشه، یا بخشی گرفته است و بخشی روشنه و روش خسوفه. اما در مسئله هلال، در مسئله محاق، اونجا بخش وسیع از قمر روبروی ما نیست. خسوف ندیدن قمر نیست، خسوف اینه که اون بخشی از قمر که روبروی ماست در اثر اینکه سایه زمین روی اون هست اون رو ببینیم، میشه خسوف. وگرنه در زمان هلال که یه گوشه رو میبینیم گوشه های دیگر رو نمیبینیم، چون روبروی ما نیست، در افق ما نیست. در بخش محاق که ما یه گوشه رو میبینیم گوشه های دیگر نمیبینیم، این مربوط به خسوف نیست. خسوف آنه که این بخش از قمر که کرویست روبروی افق ما است، این اگر تو سایه قرار بگیره میشه خسوف. بله، اون برای که نور نمیگذارد ما ببینیم، نه اینکه سایه او رو گرفته باشه. اون بخشی که در قسمت دید ماست، اون قسمتش میشه هلال. قرار اینه که خسوف این نیست که ما ماه نبینیم، خسوف آن است که اون بخش که در دید ماست، سایه زمین اگر بخورد به او و او دیده نشه میشه خسوف. نه اینکه ما یه بخش از ماه رو که نبینیم اون بخش خسوفه. جریان این که النقیضان محال است امثال ذلک، این چند بار گفته شد. النقیضان محال است، ما محال را تصور میکنیم، این میم و ها و الف و لام را، این محال به حمل اولی محال است. به حمل شایی صورت ذهنی است. الواجب را تصور میکنیم، این که واجب نیست، این مفهومی است. ان نقیزان لا یجتمعان، این مفهوم است، اینا که نقیزه هم نیستن. اون که مصداق اینه که ما تصور نمیکنیم، مصداقش اینه که یه چیز آدم هم بفهمه هم نفهمه، هم تو ذهنش باشه هم تو ذهنش نباشه، او رو میگن نقیزان. اما ان نقیزان لا یجتمعان، این به حمل اولی ان نقیزان نقیزانن، به حمل شایع نقیزه هم نیستن. فرق حمل اولی و شایع ده، یعنی ده ها بار اینجا گفته شد که حمل اولی داریم حمل شایع سرعی داریم، که بخشی از اونها قسمت ضعیفش تو کفای مرحوم آخوند هم آمده. خب ان نقیزان این مفهوم است، این ان نقیزان که نقیزان نیستن. المحال که محال نیست، العدم که عدم نیست، ما عدم را میفهمیم، موجود ذهنی هم هست. این عین و دال و میم، این مفهوم عدم است، نه مصداق عدم. این مفهوم مصداق نداره، زیرش خالیه. ان نقیزان نقیزان نیستن، الواجب واجب نیست. این که الواجب ما درک میکنیم، این مفهومی است تو ذهن ما. الحمدلله.